اولو. دومین حزب بزرگ این ائتلاف حزب خوب یا ای پارتی هست، به رهبری مرال آکشنر، از اعضای سابق حزب راستگرای حرکت ملی که بعد از انشاب از این حزب حزب خودش رو تشکیل داد. و دلیل اصلی انشاب این بود که مخالف تغییر قانون اساسی بود که آقای اردوغان پیشنهاد داده بود. و بر اساس نظرسنجی هایی که در چند روز اخیر بازم منتشر شده، این حزب هم میتونه بین 10-15% آرا رو به خودش اختصاص بده. احزاب کوچکتری هم در این ائتلاف هستن، میشه به حزب گلجک یا حزب آینده به رهبری آقای احمد داوودوغلو اشاره کرد که وزیر خارجه، نخست وزیر سابق و یکی از یاران آقای رجب طیب اردوغان بود که بعد ازش انشاب کرد. و همچنین میشه به حزب سعادت اشاره کرد که حزب اسلامگرا هستش و ائتلاف کرده با کلشتراولو و احزاب میشه گفت سکولار. حزب دموکراسی و توسعه یا دیوا هستش که در سال 2020 از طرف تعدادی از وزرای سابق و اعضای ارشد حزب آقای اردوغان، حزب توسعه و عدالت، تشکیل شد. الان رهبرش علی باباجان هست، یکی از جوانترین وزیران در دوران، وزیر دارایی بود در دوران نخست وزیری آقای رجب طیب اردوغان. و حزب دموکرات هم هست که یکی از احزاب کوچک، حزب محافظه‌کار. میزان محبوبیت این احزاب همشون زیر 2% ببخشید ارزیابی شده، ولی شخصیت هایی که در این احزاب هستن مثل آقای علی باباجان میتونن اون قشری که به خاکستری گفته میشه، مطمئن نیستن که به کی رأی بدن، جذب بکنه. و اسلامگرا هم هستن به نوعی، جذب بکنه به سمت آقای کلشتراولو.
جمشید، فکر میکنید چه احزابی از اردوغان طرفداری کردن در این انتخابات؟
آقای اردوغان چند سالی است که ائتلافی به اسم ائتلاف جمهور تشکیل داده. دو حزب بزرگ است، خود حزب آقای اردوغان عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، که اینا چندین سال در پارلمان و در دولت با همدیگه کار میکنن. دو حزب کوچک ملیگرا و اسلامگرا هم به این ائتلاف پیوستن و 3 یا 4 تا حزب کوچکتر هم در بیرون از این ائتلاف از ریاست جمهوری آقای اردوغان حمایت میکنن. حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر به دلایل مختلف میزان محبوبیتش اومده پایین، الان چیزی بین 30-35%. آقای اردوغان همونطوری گفتم در هیچ کدوم از نظرسنجی‌هایی که تو الان منتشر شده نتونسته به بالای 49-50% برسه که بتونه دور اول پیروز بشه. دومین حزب، حزب حرکت ملی هست که چندین سال با آقای اردوغان ائتلاف کرده. حزبی هست که میشه گفت راست افراطی رو در ترکیه نمایندگی میکنه. میزان آراش هم در سالهای اخیر به شدت افت کرده و گمان میره که در این انتخابات بتونه بین 5-7% آرا رو به خودش جذب بکنه. یک ائتلاف دیگه هم هست که نقش حساسی در رأی‌گیری فردا داره. ائتلافی است به نام حزب چپ سبز که دست کم از 7 حزب و گروه و اساساً چپ، سکولار و به ویژه احزاب گروه‌هایی که طرفداران زیادی در مناطق کردنشین ترکیه دارن تشکیل شده. و این مجموعه، این ائتلاف هم بر اساس نظرسنجی‌ها میتونه 10% آرا رو به خودش اختصاص بده. دو حزب کوچک دیگه، دو تا کاندید میشه گفت کمتر محبوب هم خودشون رو تا چند روز پیش آماده کرده بودن برای رقابت‌های انتخاباتی، ولی آقای اینجا که رهبر حزب مملکت بود 2 روز پیش اعلام کرد که کنارگیری میکنه و بعدش اعلام کرد که از آقای کلشتراولو حمایت خواهد کرد. آقای محرم اینجا یکی از کادرهای بالای حزب جمهوری خلق بود که چند سال پیش از این حزب انشاب کرد.
جمشید، سپاس از تو. اما ازت خواهش میکنم که همراه ما بمون در استودیو برای بررسی و واکاوی انتخابات ترکیه. میزبان 2 مهمان هستم: تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند، و حسین آقایی، پژوهشگر امور استراتژیک و روابط بین‌الملل مقیم ترکیه. درود میگم به هر 2 مهمان. و آقای اتابکی، گفتگو رو با شما آغاز میکنم. همانطور که در صحبت‌های همکارم شنیدید، نظر نظرسنجی ها نشون میده که آقای اردوغان در این انتخابات نسبت به رقیبش اقبال زیادی نداره. اگر اردوغان در انتخابات شکست بخوره، تغییرات رو برای ترکیه شما چگونه پیش بینی میکنید؟
با درود به شما و شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید نخست بگم که در تاریخ معاصر ترکیه این انتخابات به جد میشه به عنوان یکی از برجسته ترین رویدادهای تاریخ معاصر ترکیه به حساب بیاد. ترکیه در این 60-70 ساله کودتاهای متعددی رو تجربه کرده، حکومتهای چپ و راست رو در قدرت دیده، اما این انتخاباتی که ما شاهدش هستیم بیشباهت به انتخاباتی که 1950 داشتیم و عدنان مندرس رو به قدرت رسوند نداره. یعنی واقعا داریم ما یا یک چرخش بزرگ در ترکیه مواجه میشیم. در ترکیه میخواد با سیاست گذاری های آقای اردوغان که در پی برپایی یک امپراتوری بود با تمام مشخصات یک امپراتوری خداحافظی کنه و برگرده به شکل دولت ملت نوین ترکیه که آقای قلیچدارو‌اغلو در حقیقت داره اون رو نمایندگی میکنه. حالا پرسشی که شما مطرح میکنید که اگر آقای اردوغان در این انتخابات شکست بخوره چه بر سر در حقیقت سیاست ترکیه خواهد اومد و وضع ترکیه خواهد اومد، بسیار بسیار مشکل پاسخ دادن. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش رو برای پیروزی آماده کرده، حزبش هم خودش رو برای پیروزی آماده کرده، یعنی به راحتی نمیخوان قدرت رو در حقیقت از دست بدن. این نگرانی وجود داره که اگر حزب عدالت توسعه در این انتخابات شکست بخوره، دست به مانورهایی بزنه، دست به بسیج هوادارانی بزنه که ما شاهد نمونه هایی از این بسیج رو در کودتای نافرجام 2016 بودیم، به خیابان بیان و در حقیقت بخوان اصلا فاتحه دموکراسی ترکیه انتخابات و از این دست رو بخونن. این خطر وجود داره. گمان نمی کنم که بتونیم 100% بر این خطر تأکید کنیم، اما تمام شواهد حاکی از اینه که دولت ترکیه به نقد گفته که حاصل انتخابات رو نخست باید به روی که به دید رئیس جمهور یعنی آقای اردوغان برسونه و بعد به رویت صاحب نظران دیگه و کاندیداهای دیگه برسونه. و بعد اتفاق دیگه که همونطور که اشاره کردم اینه که روز بعد از انتخابات اگر اردوغان به بازه چه بر سر جامعه ترکیه خواهد آمد.
آقای عطابکی این انتخابات رو برجسته ترین رویداد تاریخی اعلام کردن در ترکیه و پیشبینیشون اینه که اگر و نگرانیشون که اگر آقای اردوغان برنده این انتخابات نشه دست به مانورهای بزنه و به بسیج هواداران خط بشه. پیشبینی شما چیه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. ببینید اول این رو بگم که این انتخابات سرنوشت ساز در 100 سال تأسیس ترکیه داره رخ میده، بنابراین بسیار مهم هستش که ما این رو در نظر بگیریم. بر در 100 سال تأسیس جمهوری ترکیه با آزمون بسیار به نظر من سخت و بزرگی روبرو هستش. انتخاب بین قلیچدارو‌اغلو و اردوغان به باور من انتخاب ساده ای نیست. این یه انتخاب بین دو ایده و مدل حکمرانی متضاد، دو تا استایل و سبک رهبری و دو جهانبینی متفاوت، یعنی واقعا دو مسیر غالبا جدا از هم هستش برای آینده کشوری که توی 21 سال گذشته در همین عصر زمامداری آقای اردوغان و آکپارتی دو تا دوره کاملا پارادوکسیکال رو طی کرده. یک دوره 10 ساله همین آکپارتی و آقای اردوغان در اوج بود و به خیلی از نیازهای مردم ترکیه همین مردم ترکیه پاسخ میداد و یک دوره افول. بنابراین انتخاب بین قلیچدارو‌اغلو و اردوغان به نظر من انتخاب بین دو تا سرنوشت متفاوت برای ترکیه دست کم در دراز مدت تلقی میشه و این یک رفراندومی به نظر من برای جمهوری در ترکیه خواهد بود. سرنوشت این انتخابات به نظر من بسیار بسیار دشوار هستش که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما در مورد اینکه آیا این احتمال وجود داره که ما شاهد یک سری ناآرامی های یا یک سری تنش های در داخل ترکیه باشیم به واسطه نتیجه انتخابات، حالا هر چی که باشه، به نظر من این احتمال واقع بینانه نگاه بکنیم وجود داره، ولی لزوما به این معنا الان نیستش که حتما رخ خواهد داد. سناریوی ممکنه وجود داشته باشه که آقای اردوغان تو انتخابات شکست بخوره، اما اصرار بکنه که در واقع دادگاه ها، یعنی اون سکه که در واقع اون شورای عالی انتخابات هستش، او رو پیروز اعلام بکنه. اون موقع یه چیزی شبیه اتفاقاتی که تو بلاروس رخ داد ما خواهیم دید، زمانی که لوکاشنکو مدعی پیروزی شد به رغم یک سری تقلب‌های گسترده تو انتخابات. یک مدل دیگه این هستش که آقای اردوغان مثل ترامپ یا بولسونارو تو برزیل نتایج انتخابات رو نپذیره به رغم حکم شورای عالی انتخابات. اون موقع ترکیه با اون حالا میشه گفت لحظه برزیلی یا آمریکایی خودش روبرو خواهد شد. این سناریو محتمل هست، ولی به نظر من خیلی دشوار هستش که ما بتونیم پیش بینی بکنیم که قطعا این مسئله رخ خواهد داد. ممکن آقای قلیچدارو در انتخابات پیروز بشه، البته همه اندازه این احتمال وجود داره که آقای اردوغان باز هم بر مسند قدرت باقی بمونه. این سناریو هم ما باید در نظر بگیریم. ولی اگه فرض بگیریم که حتی آقای قلیچدارو هم در انتخابات پیروز بشه، ممکنه واکنش خیلی خاصی هم در ترکیه رخ نده. چرا؟ به این دلیل که آقای اردوغان میدونه باز هم 40% آرای مردم خواهد داشت و اون دولت ژرف در ترکیه، یعنی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی و قضات و دادگاه همچنان در کنترل آکپارتی و نیروهای آکپارتی هستش و ممکن آقای اردوغان یکی دو سال در واقع در حاشیه باشه و بعد مثل نتانیاهو در اسرائیل باز برگرده به عرصه قدرت و دولت آقای قلیچدارو رو عملا در کار او ایجاد خلل بکنه و نذاره که یک دولت موثری باشه.
آقای عطابکی، آقایم شما هر دو اشاره کردید که در صورتی که آقای اردوان به بازه ممکن اتفاقاتی روی بده. اتفاقا دیروز که آقای اردوان با حدود 16 تا کانال تلویزیونی و خبری مصاحبه داشت، یک خبرنگار پرسید این موضوع رو که گزارش‌های در روزهای اخیر منتشر شده که ممکنه خود آقای اردوان و حزبش نپذیرن نتایج رأی‌گیری رو، که آقای اردوان گفت که آقا محترم هست، دموکراسی و احترام میذاره، مردم اعتماد کرده بودن تا حالا به آقای اردوان و حزبش و اگه مردم رأی بدن آقای اردوان هم در چارچوب اصول دموکراسی خواهد پذیرفت به نوعی.
بیز ترکیه‌ده دموکراتیک یولا اقتداره گلدیک، halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Nasıl halkımızın teveccühüyle iktidara geldiysek, yani milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa, demokrasinin gereği neyse biz yine aynen bunu yaparız.
خب برمیگردیم به آقای عطابکی و از وام میگیرم از صحبت‌های آقای آقایی که اشاره کردن، فرض رو میذاریم بر اینکه آقای اردوغان باقی بمونن در این مسند. آقای عطابکی، اگر فرض رو بر این بذاریم که به هر حال آقای اردوغان بماند یا نماند، این کشور آیا بعد از این انتخابات، یعنی ترکیه، یا بعد از انتخابات در مسیر جدیدی قرار میگیره؟
ببینید، نگاه بکنیم به صحنه سیاسی ترکیه، واقعیت اینه که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک اومدن کار که آقای اردوغان رو به زیر بکشن. یک مجموعه احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی بسیج شدن، میثاق بستند، آمدن کمر همت بستند کنار همدیگه با تمام تناقض‌ها، تضادهای حکمرانی بین خودشون، اومدن که آقای اردوغان رو به زمین بزنن. ببینید که این آقای اردوغان چه قدرتی داره که این دشمنان رو در حقیقت متحد کرده. خب این نشون دهنده صحنه سیاسی ترکیه است، نشون دهنده پایگاه اجتماعی آقای اردوغانه. این به سادگی نمیشه نادیده گرفت. حتی خود همین انتخابات، چگونگی این انتخابات، نتایج این انتخابات تعیین کننده است. اگر که این انتخابات با نتایج نزدیک به نفع آقای قلیچدارو تموم بشه، یک صحنه سیاسی ما خواهیم داشت در ترکیه. اگر این اختلافات فاحش باشه، پایان رأی‌گیری با نوع دیگه. بنابراین ببینید چقدر حساس وضعیت. اما آنچه که میشه دید اینه که ما در ترکیه شاهد یک چرخش هستیم. ما در ترکیه در این درازای 100 ساله‌ای که آقای آقایی بهش اشاره کردن، تاریخ بعد از تأسیس جمهوری ترکیه، دو خانش همیشه در کنار هم که در برابر هم دیگه بودن. یک خانش ناسیونالیستی، خانشی که از لیبرالیسم غرب هم مدد گرفته، دولت ملت رو میخواد، جمهوری سکولار میخواد، و یک خانشی که از نخستین گام تأسیس این جمهوری بود و بر اسلام گرایی عثمانی در حقیقت پای میفشده. در حقیقت نه ناسیونالیست ها و نه اسلام گراها نتونستن ویژگی جامعه ترکیه رو درک کنن که جامعه ترکیه متکثر از اینه که تن به اون خانش یا این خانش بده. این در حقیقت حاصل یک تجربه تاریخی و یک میراث بزرگیه که امپراتوری عثمانی به جای گذاشته و حاصل این میراث اینه که این کشور متکثره. نه آقای اردوغان میتونه سکولارها رو نادیده بگیره، نه آقای قلیچدارولو میتونه اسلامگراها رو نتیجه اینجا بگیره. مسئله اینجاست که چگونه میشه در حقیقت این دو خانش رو به آشتی کشون و ثبات و پایداری حکمرانی رو در ترکیه تأمین کرد. حالا تا اینجا که ما دیدیم آقای اردوغان خوش درخشید در نخستین سالها، حداقل در 10 سال نخست حاکمیتش بسیاری از ناظران دیدن که در بسیاری از زمینه ها تجربه خوبی به جای گذاشت. ارتش رو به پشت دیوارهای پادگان ها برد، نوعی رابطه خوب با احزاب کرد برقرار کرد، با جامعه کرد برقرار کرد، نوعی همخوانی با اتحادیه اروپا داشت و عضویت ترکیه رو در اتحادیه اروپا میخواست و از این دست. همه این گمان رو داشتن که در حقیقت این اردوغان تونسته در اون نفاق، در اون جدایی سنتی که ما بهش اشاره کردم و داشتیم در تاریخ ترکیه فائق بیاد. اما دوره بعدی آقای اردوغان دیگه اینطور نبود. مست قدرت بر اسلامگرایی تکیه کرد. شما نگاه کنید اون چرخش و بداوری من از اون واقعه گزی می شدید، پارک گزی می شدید و از اون شاخشونه کشیدن ها آقای اردوغان در معترضان پارک گزی می شدید که می تونستیم ببینیم، رصد کنیم که ترکیه داره راه دیگه‌ای داره طی می کنه و نمی خواد بپذیره که این ترکیه متکثر چگونه ترکیه است. به داوری من حتی اگر آقای اردوغان در این انتخابات پیروز بشه، نمیتونه با کارت کهنه‌ای که در این سالهای اخیر باش بازی کرده همچنان بازی کنه. باید تن بده به وضعیت موجود ترکیه و حداقل کسانی که پشت آقای اردوغان هستن، اتاق فکر حزب عدالت و توسعه، باید طرح تازه‌ای برای حکمرانی ارائه بده.
من همین سوالو از آقایی میپرسم. آقای اتابکی اشاره کردن به دو خانش و اینکه حزب ناسیونالیست و اسلامگرا، آیا فکر میکنید این دو به هم نزدیک بشن و بتونن با هم کار کنن؟ شما که در ترکیه هستید، نگاه شما برای ما میتونه مهم باشه.
کاملا موافق هستم. در واقع نکته‌ای که آقای اتابکی بهش اشاره کرد بسیار مهم هستش که این دو در واقع نگاه سکولاریسم و اسلامگرایی بتونن در واقع در نتیجه انتخابات با همدیگه آشتی بکنن. ولی من بر این باور هستم که این انتخابات، به نظر من در واقع اینطور بگم، ترکیه بعد از 100 سال از تأسیس جمهوری با یکی از بزرگترین نقاط عطف در طول تاریخ خودش روبرو هستش. واقعا میشه گفتش که در ترکیه بدون اغراق بگم میشه گفت نفس‌ها در سینه حبس هست، چون واقعا مشخص نیستش که مسیر آینده ترکیه به چه سمتی خواهد بود. بازم برای این باور هستم که همین طور هست، یعنی ما در ترکیه یک اصلی داریم، اونم اصلی که همیشه غالب بوده و اون ناسیونالیسم ترکی هست. ولی دولت آقای اردوغان از سال 2001 سعی کرده که اون المان اسلامگرایی رو غالب بکنه و در سوی دیگه همواره اون سکولارها در ترکیه در خیلی از مقاطع به حاشیه رانده شدن. ولی الان در واقع اون بازگشت سکولاریسم رو در 100مین سال تأسیس جمهوری در ترکیه شاهد هستیم و این دو عملا در تقابل با یکدیگر داره قرار میگیره، چون جامعه ترکیه یک جامعه پولاریزه و دو قطبی شده و اتفاقا به نظر من خطر همین هست. در این طول این سالها در طول
متاسفانه
و دو قطبی شده که در واقع اینها در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن. صدای من رو دارید؟
بله، صدای شما رو برای چند لحظه نداشتیم آقای بفرمایید ادامه بدید.
به خاطر همین فکر می‌کنم به خاطر همین وضعیت دو قطبی و پولاریزه جامعه ترکیه هستش که در عملاً سکولاریسم و اسلام‌گرایی در تقابل با یکدیگر قرار گرفتن و به خاطر همین مسئله هستش که انتخابات به نظر من انتخاباتی ممکنه که انتخابات بسیار پرمخاطره‌ای باشه. اگر آقای اردوغان در این انتخابات شکست بخوره، یکی از تبعات بسیار مهمی که وجود خواهد داشت که نه فقط معطوف به ترکیه هست و معطوف به منطقه خاورمیانه هست، به نظر من این هستش که با شکست آقای اردوغان ما شاهد ورشکستگی اسلام سیاسی تو منطقه خاورمیانه هستیم. در تونس شما نگاه بکنید، حزب آن نهضه در واقع الان رئیس جمهورش در واقع رهبر حزب آن نهضه رو در واقع بازداشت کرده. در الجزایر و مراکش احزاب اسلامگرا خل قدرت شدن. در مصر السیسی عملا اخوان المسلمین رو حذف کرده. خود عربستان در واقع داره سعی میکنه که در خیلی از مواقع با اخوان المسلمین دچار تنش شده و سیاست خارجی خودش رو کاملا تغییر داده. در سوریه اخوان المسلمین شکست خورد، نتونستن او رو در واقع جای بشار اسد بیارن این احزاب رو. و در ایران هم در واقع اون اسلام گرایی شیعی در واقع اون هم شکست خوره و این نقطه پایانی خواهد بود اگر آقای اردوغان شکست بخوره بر اسلام گرایی در اسلام سیاسی در منطقه خاورمیانه و حداقل کاملا نشون خواهد داد که این ورشکسته خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم که بازم تاکید می‌کنم که بازم نمیشه گفت این انتخابات نتیجه‌اش چه خواهد بود، ولی من یک مقداری با نگرانی در واقع به این انتخابات نگاه می‌کنم. امیدوارم هستم که در واقع اتفاق خاصی نیفته و دموکراسی در ترکیه بتونه پیروز بشه، ولی به هر حال نگرانی وجود داره که این به خاطر این تقابل بین سکولاریسم و اسلامگرایی مسیر ترکیه به چه سمتی خواهد رفت.
بحث انتخابات ترکیه به هر حال به غیر از اینکه در خود ترکیه مهم هست و چشمای زیادی به اون دوخته شده، بحث بین‌المللی هم داره. بحث نه تنها برای بین‌المللی که برای همسایه‌های ترکیه هم این انتخابات بسیار مهمه. در روزهای اخیر موضوع مداخله کشورهای خارجی در انتخابات بحث برانگیز شده. اول اجازه بدید برگردیم به جمشید زند همکارم و بعد همراه شما خواهیم بود، دو مهمان عزیز، آقای آقایی و آقای عطابکی.
بله رویا، همونطوری که اشاره کردی نه تنها کشورهای همسایه رسانه‌های بین‌المللی دنبال کردن پوشش دادن انتخابات ترکیه رو، بلکه در داخل ترکیه هم حداقل میشه گفت در چند روز اخیر یک مسئله جنجالی تولید شده، خبر اول شده. چند روز پیش آقای کلیچدارئولو نامزد ائتلاف ملت یه پیامی توییتری کوتاه داد که گفت که روسیه از طریق انتشار اخبار نادرست و جعلی سعی میکنه که در انتخابات ترکیه تأثیر بذاره. این پیام و موضع‌گیری آقای کلیچدارئولو در داخل و در خارج هم به تا حدی جنجالی شد و از طرف دستیارانش هم چندین بار تکرار شد و آقای کلیچدارئولو هم گفت بعدش که اگر مدرکی نداشت این حرف رو نمیزد. توی یکی از این اظهار نظرها آقای کلیچدارئولو گفته که دخالت کشورهای دیگر در انتخابات به نفع یک حزب مشخص رو به هیچ وجه درست نمیدونه و همه دنیا باید اینو بدونه، دقیقاً هشداری داد.
Başka bir ülkenin bizim seçimimize bir partinin lehine müdahale etmesi asla ve asla doğru değil. Bunu bütün dünyanın bilmesini istedim. O nedenle açık ve net tweet yoluyla bu çağrıyı yaptım.
از طرف دیگه و همزمان با این اظهارات آقای کلیچدارئولو و دستیارانش و تأکیدشون که مدارکی دارند که ثابت بکنه روسیه سعی میکنه تغییر بده آرای مردمی در ترکیه رو، سلیمان سویلو وزیر کشور و یکی از نزدیکترین افراد به آقای اردوغان هم دیروز گفت که آمریکا قبلاً سعی کرده از طریق کودتا حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه رو که روابط آمریکا و ترکیه در سالهای اخیر میشه گفت که کم و بیش پرتنش بوده رو، آمریکا سعی میکنه سرنگون بکنه حکومت آقای اردوغان رو و حمایت میکنه از آقای کلیچدارئولو و به گفته آقای سویلو الان هم با دخالت در انتخابات سعی میکنه سیاست خودش رو ادامه بده.
Hala halk karıştırıyorlar hala. Hala Amerika'nın talimatıyla beraber Türkiye'de kaset kumpaslarına giriyorlar. Biden Amerika diyor ki evet darbeyle yaptık olmadı bu sefer seçimle yapacağız.
آقای اتابکی، پرسش من از شما این است که با توجه به اینکه چند ساعتی بیشتر به انتخابات نمونده و همچین مسائلی در سطح تقریبا میشه گفت منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح میشه در روزهای پایانی و نزدیک به انتخابات، اولا چرا این مسئله مطرح شده؟ برای اینکه این موضوع جدیدی نیست، تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات‌های مختلف در کشورهای مختلف و موضوع گیری که دو طرف داشتن، هر دو طرف کشور دیگر رو متهم می‌کنن که به نوعی می‌خوان حزب حاکم خودشون و یه حزبی رو که به نظرشون منافع اونا رو تضمین می‌کنه بر سر کار بیاد بر ترکیه، با توجه به نقش بسیار مهم منطقه‌ای ترکیه.
ببینید، اجازه بدید آقای زند بهش اشاره کنم که مطمئنن غرب و روسیه نظر دارن در انتخابات ترکیه و تلاش میکنن دخالت کنن. نوع دخالت و اندازه دخالت در اینجا مطرحه. تجربه به ما ثابت کرده که شکل دخالت غرب شکل کاملا سنتیه، لابی کردن با منابع قدرت در ترکیه، امکاناتی در اختیار گذاشتن در نهادهای بین المللی و از این دست. شکل روسیه، دخالت روسیه شکل بسیار تازه‌ای در روند رأی‌گیری، شمارش رأی‌گیری، نتایج اعلام رأی‌گیری و از این دست و بسیج پیش و پس از انتخابات استوار. این چیزی است که در حقیقت بر اساس تجربیات چند سال اخیر اینجا و اونجا میتونیم رصد کنیم. حالا اون چه که به جد مطرحه اینه که همه میدانند که اگر آقای اردوغان بره کنار و حزب در حقیقت جمهوری خواه خلق و مؤتلفین به قدرت برسند، ما یه چرخشی در سیاست گذاری های ترکیه داریم. لزوماً این چرخش ضد روسیه نیست، اما این چرخش در حقیقت یک خداحافظیه از اون نقشی که ترکیه برای خودش در خاورمیانه، شمال آفریقا، اروپا و از این دست قائل بود. یعنی این که از حلب گرفته تا اربیل و از اون طرف از اوکراین گرفته تا بلاروس و تا شرق اروپا، آقای اردوغان برای خودش یک رسالت تاریخی قائل بود. وقتی که جنگ روسیه و اوکراین بود دخالت کنه، مسئله صدور غلات رو اینجا سامان بده و از این دست، و به عنوان یک میانجیگری مطرح خودش رو قلمداد کنه در جنگ سوریه، تمام قد از مخالفان اسد دفاع کنه و وارد مسائل انرژی در دریای مدیترانه بشه، با اسرائیل نرد عشق به باز علیه یونان و از این دست، و یک دوجین هم میشه به شمال آفریقا به حمایت از گروه های گونگون در لیبی اشاره کرد و از این دست. این رو در حقیقت آقای قلیچدارو‌اغلو نمیخواد. قلیچدارو‌اغلو ترکیه رو اگر بخوایم به زعم سیاستمداران بین دو جنگ امریکا بهش اشاره کنیم، میگه ترکیه برای ترکیه‌ای ها و ما درونگرا باید باشیم، به منافع خودمون، به منافع مردم خودمون باید بیشتر توجه کنیم تا به نقش بین المللی. این یعنی یک نوع خداحافظی با اون در حقیقت زیاده خواهی های آقای اردوغان در عرصه جهانی، که خب البته هزینه های بسیار بزرگی هم روی دست آقای اردوغان و دولت ترکیه گذاشته. حالا تو این زمینه آقای پوتین نمیخواد به این ریسک تن بده که آیا از آقای اردوغان ما اگر بگذریم به قلیچدارو‌اغلو برسیم، آیا ممکنه صفحه شطرنج به گونه‌ای تغییر پیدا کنه که منافع روسیه رو که در حال حاضر در جنگ مستقیم علیه اوکراین در حقیقت داره شرکت حضور داره به خطر میاندازه؟ این در حقیقت اون چیزیست که پوتین رو به جد نگران میکنه و به داوری من منطقا تو اینه که آقای پوتین باید کنار آقای اردوغان بیسته و نه قلیچدارو‌اغلو.
من همین سوال از آقای آقایی میپرسم. آقای آقایی، به نظر شما با تکیه بر صحبت‌های آقای اتابکی که از آقای اوغلو گفتن که بیشتر درونگرا خواهند بود و اینکه ترجیح میدن در ترکیه همه چی بگذرد، نگاه شما چیه؟ این انتخابات برای منطقه چه اهمیتی خواهد داشت؟
من فکر میکنم که حتی اگر آقای قلیچدارو‌اغلو بر مسند قدرت بیاد، اون تغییرات عمده در سیاست خارجی ترکیه تغییرات در اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه خواهد بود و کمتر در اصول بنیادین و کلی سیاست خارجی ترکیه. به باور من مهمترین تبعات راهبردی که این تغییر سیاست خارجی خواهد داشت بیشتر روی روابط ترکیه با قدرت‌های اروپایی و آمریکا خواهد بود، مشخصا در مورد رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا و آمریکا، چون ترکیه به احتمال زیاد در دوران پسا اردوغان سعی خواهد کرد که به خاطر اینکه بیاد ترکیه رو برگردونه به پروژه، مثلا پروژه مشترک ساخت و تولید جنگنده‌های F-35، رفع تحریم‌های کاتسا، دریافت جنگنده‌های F-16 و حل اون معمای سامانه پدافند موشکی S-400، نیاز داره که در برابر غرب به خصوص آمریکا انعطاف بیشتری نشون بده و بتونه امتیازاتی رو بده. ولی این چرخش سیاست خارجی ترکیه در دوران پسا اردوغان به نظر من تغییرات چرخش خیلی رادیکالی نخواهد بود، برخلاف اینکه ما حالا ممکنه این